هم بی پدرتون هم میمانه.
دوستان عزیزم، به بهانه این قسمتی که قبل از این رفت و برگشت به اتاق فرمان براتون عرض کردم، دلم میخواد مابقی زمانم رو همینجا بهتون بگم و در همین موضوع و در همین موضع بگم. وقتی که شاید این جمله رو بارها به ادبیات مختلف شنیده باشید، ما در دنیایی زندگی میکنیم که این روزها بیشتر از هر زمان دیگر متوجه این شدیم که خب اگر ما بخوایم درست زندگی کنیم یا اساساً نخوایم زندگی کنیم یا هر اندیشه‌ای داشته باشیم برای انجام هر کاری، راستشو بخواید دیگه الان در جایگاهی وایسادیم که دیگه مثل دهه‌های قبل اینطوری نیست که به اصطلاح آجانکشی وجود داشته باشه که بگیم طرف گفته با لباس سفید بیا با لباس سفید برو، از این ادبیات این چنینی. لطفاً به صورت تخصصی به قضیه نگاه کنید و از مبادی زیربط از طریق درگاه‌های متخصصین کارآزموده و کاربلد این قضايا رو جلو ببرید و استعلام بکنید و راه داره و میشه. تلاشتون رو بکنید برای اینکه زندگی رو اصلاح کنید. فضیلتی در طلاق وجود نداره، ولی فضیلتی هم در زندگی تعمیر نشده و خراب و غیر قابل تعمیر وجود نداره. خیلی ها میگن ما نگرانیم که بچه هامون بشن بچه طلاق، بابامون قصه بخوره، مامانمون قصه بخوره، آبرومون تو فامیل بره. این رو به عنوان یک متخصص در اتاق درمان دارم بهتون عرض میکنم. توسط متخصصین مرتبط در حوزه روانشناسی به زوج درمانگر و امثال این قضایا بپردازید. واقعا نکاتی که دارم میگم نکاتیه که من میبینم چه خسارتهایی رو به افراد زده و تأکید و توصیه‌ام هم صریحاً به شما عزیزانم اینه که الزاماً مراقب زندگیمون باشیم، چون هر حرکت ما بر اساس آنچه که انجام میدیم روی نسل‌های بعد ما تأثیر میذاره. امیدوارم که خردمندانه زندگی کنیم تا هم خودمون هم دیگران رو به درد سر نندازیم. در پناه خدای خرد، روز و روزگار خوش.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شوق کشیدیم ز پیمانه اش، خود از خیش فتادیم به میخانهش، مژده ای دوست که آمد به چمن بلبل شیدا، قد برافراشته بینم همه جا سر به دلارا، باده ی شوق کشیدیم ز پیمانهش، بی خود از خیش فتادیم به جان شده نخش نگاره روخ جانانه اش، زاتش شوق چو پروانه بی پروا سوخ، آن که با سوز درون یافته پروانه
اش، آید گوید بر عاشقان دل گردن شادان این جان 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 جان.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. امیدوارم مثل همیشه همراه باشید. شما شنونده عزیز از طریق شماره پیامک 30102 میتونی با این برنامه در ارتباط باشی و سوالاتت رو برای برنامه ارسال کنی. راهکارهایی برای کاهش وزن پایدار موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه خانم دکتر شیما جزایری هستند، پزشک، دکترای تخصصی تغذیه و مدرس دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خانم دکتر، در ابتدا بفرمایید کاهش وزن پایدار از نگاه علم تغذیه چه تعریفی داره و چه تفاوتی با لاغری سری داره؟
واقعیت اینه که حفظ وزن بعد از کاهش وزن بسیار مشکل شایعی هست.
بله.
و حتی میشه گفت که سخت‌تر از در واقع اون کاهش وزن اولی است و نشون میده که در واقع این بیماری چاقی چقدر ماهیت مزمنی داره در واقع.
درسته.
از نظر تعریف خب تعریف مختلفی برای در واقع وزن پایدار شده. یه تعریف این هست که افراد تا 2 سال بعد از کاهش وزن اون وزنشون رو حفظ بکنن. تعریف دیگه این هست که در واقع حدود 2 کیلوگرم از اون در واقع به اون وزن جدیدی که رسیدن با فاصله حدود 2 کیلوگرم بتونن وزن رو در واقع نگه دارن، یعنی تغییرات وزنشون در واقع کمتر از 2 کیلوگرم باشه بعد از کاهش وزن. بعضی ها میگن تغییرات وزن کمتر از 3% باشه. به هر حال همه اینها یه جوری نشون میده که اون وزن جدید باید در واقع باقی بمونه در طولانی مدت.
درسته. بله.
خب واقعیت این هست که کاهش وزن و کنترل وزن یه مسئله‌ای که ما باید با نگاه طولانی مدت و مادام العمری بهش نگاه بکنیم.
درسته.
یعنی اینطور نیست که افراد برای خودشون یک هدفی بذارن، ما وزنمونو میاریم پایین بعد دیگه خب راحت میشیم، دیگه مشکلی نیست. نه، در واقع این افرادی که الان دارای اضافه وزن هستن یه شیوه زندگی داشتن که منجر شده به این اضافه وزن، بنابراین لازم هست که کلن شیوه زندگیشون رو عوض بکنن و بپذیرن که در طولانی مدت در واقع لازم هست که در واقع شیوه زندگیشون رو عوض بکنن تا کاهش وزن در واقع پایداری رو داشته باشه.
یه سری تغییرات اساسی توی اون شکل و نحوه تغذیهشون باید ایجاد کنن. اگه مثلا فردی بودن که ورزش نمی کردن، ورزش رو بیارن توی حالا برنامه زندگیشون. بله. منظور این هست.
بله دقیقا همینطور هست. حالا شیوه زندگی که شامل همطور که فرمودی فعالیت اصلا. بدنی، رژیم غذایی و مسائل دیگه مثل مثلا خوابشون رو تنظیم بکنن، استرسشون رو تنظیم بکنن. در واقع ما اصطلاحا میگیم رفتار درمانی، زمان غذا خوردن، شیوه و حتی غذا خوردن، تعداد وعده های غذا، همه اینو باید تغییر کنه، چون اونی که قبلا بوده منجر شده به این اضافه وزن. و اینطور نیست که ما یه هدف بزنیم، خب دیگه ما رژیم میگیریم یه مدتی رعایت میکنیم بعدش دیگه راحتیم. نه اینطوری نیست. اگر این فکر رو بکنیم بعدش دوباره وزنمون برمیگرده، حتی ممکنه بیشتر هم برگرده.
بله. حالا چرا بیشتر رژیمای سری توی بلند مدت منجر به بازگشت وزن میشن خانم دکتر؟
خب در واقع چند تا دلیل وجود داره. یکی این که بدن ما یه سری مکانیزم هایی داره که در واقع سعی میکنه که تعادلش رو حفظ بکنه.
بله.
اصطلاحاً ما میگیم یک ست پوینت یا یک نقطه تنظیمی رو در بدنمون، در مغزمون نسبت به بافت چربی داریم. وقتی که بافت چربی ما کم میشه بدن ما واکنش نشون میده، مغز ما واکنش نشون میده، یه سری هورمون هایی تو بدن میره بالا که اصلا اشتهای ما رو بیشتر میکنه.
درسته. یعنی بله.
این اشتها در واقع بیشتر میشه و برعکس هورمون هایی که اشتها رو کم میکردن میزانش کم میشه. یه سری هورمون هایی میره بالا که کمک میکنه به تجمع چربی در بدن. خب این باعث میشه که در واقع ما خود به خود بریم به سمت بازگشت وزنی. ضمناً اتفاقات دیگری میفته. یه فردی که حالا اضافه وزن داشته، الان چند کیلو وزنش کم شده، خب در حالت استراحت هم سوخت و ساز بدنش اومده پایین.
بله.
چون بافتای مختلفش کم شده. به خصوص این که وقتی که ما رژیم هم میگیریم فقط بافت چربی ما کم نمیشه، یه مقداری بافت عضلانی ما هم کم میشه.
بله.
و بافت عضلانی خب خیلی در سوخت و ساز بدن شرکت داره. یعنی ما اگه من مثلا یه زمانی 70 بودم الان شدم 80، دوباره که برمیگردم 70 ولی با یه 70ی هم که سوخت و ساز پایین تری دارم، به دلیل اینکه احتمالاً عضله کمتری خواهم داشت. و ضمناً ما یه چیزی داریم تو بدن بهش میگیم در واقع گرمازایی تطابقی. یعنی من وقتی کمتر غذا میخورم بدن من سوخت و سازش رو میاره پایین. این عوامل همه کمک میکنه که ما بعد از اون رژیم هم سوخت و سازمون بیاد پایین، هم اشتهامون بره بالا. خب بنابراین خیلی راحت.
هیچ اتفاقی در واقع نیفتاده، یعنی اون وزنه سر جای خودش میمونه، یعنی که ما چاقتر میشیم.
چاقتر میشیم دیگه. اگه برگردیم و معمولا افراد میرن به سمت چاقترشون. یعنی اگه میخوایم وزن جدید سر جاش بمونه، اون وقت باید نسبت به قبلم حتما کمتر غذا بخورم.
درسته.
فعالیت بدنی باید بیشتر باشه چون عضله من کم شده. ضمناً من وقتی یکم من فعالیت بدنی میکردم چون یه ذره اضافه وزن داشتم انرژی زیادی میسوزوندم، الان وزنم کمتر شده، پس وقتی فعالیت بدنی هم میکنم باز انرژی کمتری نسبت به قبل میسوزوندم. در همه اینها در واقع باعث میشه که در واقع وزن من برگره. حالا هرچی هم که سریع‌تر در ابتدا و نامتعادل‌تر من وزنم کم بشه، خب عوارض کاهش وزن برای من میتونه بیشتر باشه. در واقع
ممنونم از شما خانم دکتر جزایری. بریم به سطح شهر و همراه بشیم با همکار گزارشگرمون. در ادامه در خدمت شما شنوندگان محترم و میهمان برنامه خواهیم بود.
همیشه گفتم باز هم میگم آدم انرژی میگیره از دیدن کسانی که وقت میذارن برای سلامتی خودشون. ارزش قائل میشم، به بوستانهای شهر میام و حالا چه به صورت گروهی و چه به صورت دست جمعی ورزش میکنن. همین لحظه کنار یه خانم جوان هستم، کتونی های مشکی به پا دارن و داشتم ورزش میکردم، پیاده روی میکردم به صورت تنهایی، کاملا تک نفره. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم. شما خسته نباشید خانه.
مرسی، ممنون، سلامت باشین.
درود بر شما. چند وقت میای ورزش؟ چقدره که پیاده روی میکنی؟
من تقریبا میشه گفت همیشه میام ورزش، منتها بعضی از روزا با دوستان میام، بعضی از روزا با مامان و بابام میام گاهی هم با خواهرم میام
و گاهی هم مثل امروز تنها.
مثل امروز تنها، آره.
خیلی که سلامت باشی. خب رژیم های غذایی رو هم تا حالا تجربه کردید برای کاهش وزن؟ رژیم گرفتی؟
من خودم خیلی اهل رژیم و این بحثا و اینا نیستم، چون اصلا آدمی هم که به این چیزا اعتقادی ندارم. من میگم که آدم به اندازه بخوره، بعدش هم در کنارش حالا یک پیاده روی ساده‌ای داشته باشه، یا حالا اگر بعضی دوست دارن میتونن برن ورزش.
دیدین کسایی که رژیم های مختلف غذایی میگیرن حتی وزن هم کم میکنن، ولی بعد از یک مدت دوباره به اون وزن قبلی خودشون برمیگردن و نمیتونن ثابت نگه دارن اون کاهش وزن رو؟
دقیقا همینطوره و اتفاقا اینجور افراد توی فامیلای ما زیادن و وقتی هم که میان خونه ما مهمونی همیشه مثلا ما بهشون غذا تعارف میکنیم یا میخواییم که مثلا حالا غذا رو که ما پختیم آوردیم گذاشتیم جلو روشون، همیشه میگن که ما رژیم داریم، ولی همیشه هم یا خیلی لاغرن یا بیش از اندازه چاقن. یعنی یک ماه میان کاملا لاغر، یه بار میان که خونمون میبینیم باز دوباره به همون حالت چاقی و اضافه وزن رسیدن.
چرا نمیتونن حفظ کنن؟
به نظر من اولا که این رژیماشون رژیمای اصولی و علمی نیستش، چون هر رژیم غذایی باید تحت نظر پزشک باشه. الان مثلا مامان خود من چون دیابت داره تحت نظر پزشک یه رژیم غذایی مخصوص داره. اینایی که خانمای جوونی که معمولا اهل رژیم های زیاد گرفتن هستن، یه مدت دائم همه چیزو انگار به خودشون حرام میکنن و دائم میخوان هیچی نخورن، ولی بعد یهویی باز دوچار ولع میشن، باز دوباره شروع میکنن به خوردن. به نظر من این اصلا افراط و تفریطه و کار درستی نیستش.
درود بر شما. شاید به این دلیل باشه که رژیم های غذایی ما شاید رژیم های غذایی بسته ای باشه، خیلی از چیزها رو از خودمون منع میکنیم و ولع بیشتری پیدا میکنیم نسبت به خوردن اون غذاها و اون مواد، و بعد از اینکه به یک وزن مطلوبی میرسیم و یک کاهش وزن داریم، دوباره دلمون میخواد که یه سری مواد غذایی رو استفاده کنیم، موادی که نسبت بهش ولع پیدا کردیم و در طول رژیممون استفاده نکردیم.
دقیقا همینطوره دیگه. دختر خاله خود من وقتی که رژیم میگیره میگه که انقدر حواسم کرده که الان مثلا برنج بخورم، بعد دقیقا وقتی که یک ماه یا دو ماه رژیم میگیره باز دوباره شروع میکنه تمام اون چیزایی رو که تو اون مدت نخورده شروع میکنه به خوردن.
درود بر شما، انشالله که همیشه سالم باشید و چهار ستون بدنتون سالم باشه.
مرسی، ممنون، همچنین بر شما.
زنده باشید. خدا
خدا نگهدار.
ممنونم از همکار گزارشگرمون و هموطنان خوبی که در بخش گزارشی کنار ما بودن. خانم دکتر، نکته خاصی توی گزارش بود بخواین راجبش صحبت بفرمایید؟
خواهش میکنم. اولا اشاره خیلی خوبی کردن به پیاده روی. ما که همش توصیه میکنیم به فعالیت بدنی، منظورمون نیست که حتما مثلا یه فردی باید باشگاه بره یا چیز، نه، همین خود پیاده روی که نسبتا سرعت خوبی داشته بلی. باشه. حتی کاری ساده تر مثلا بالا رفتن از پله ها، این خودش میتونه یه فعالیت بدنی باشه، یه چیزی که ما همیشه میتونیم انجام بدیم، همیشه در دسترسمونه. حالا برای افرادی که حالا اضافه وزن ندارن، ما حدود 150 دقیقه در روز، مثلا 5 روز در هفته هر بار 30 دقیقه رو توصیه میکنیم. کسی که وزنش در واقع کم شده، میخواد وزنش رو ثابت نگه داره، شاید یه مقدار بیشتر بگیم، مثلا حدود یه ساعت در روز رو پیاده روی در واقع داشته باشه. پس از این نظر خیلی خوب هست. ایشون در واقع اشاره کردن که در مورد رژیم غذایی، فکر کنم منظورشونی بود که به رژیم غذایی محدود کننده اعتقادی ندارن، که به نظر منم بله، ما یه اصول تغذیه داریم. در اصول تغذیه سالم ما هیچ گروه غذایی رو محدود نباید بکنیم، پس از این نظر درست هست. ولی به هر حال کسی که میخواد وزنش رو حفظ کنه یا کاهش وزنش رو بشه، کالوری یا انرژی دریافتیش رو قطعا لازم هست که در واقع کنترل بکنه. ضمناً اشاره کردن به اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم یویو دایتینگ، هی وزنمون کم میشه، میره بالا، میاد پایین، میره بالا، بعد از یه مدتی کار ما خیلی سخت‌تر میشه، برای اینکه به تدریج عضله ما کم میشه، چربی ما زیاد میشه. به خاطر همین هست الان دیگه توی راهنماهای ما میگن که یه فردی حدوداً 5-7% وزنش رو در طولانی مدت بتونه حفظ کنه، 5-7% کاهش وزنش رو بتونه حفظ کنه برای ما کافیه. یعنی نریم سراغ یه رژیم شدیدی که وزن ما رو خیلی بیاره پایین، دوباره برگردیم میگیم نه، 5-7% در طولانی مدت باشه میتونه خوب باشه. در
این افزایش و کاهش خانم دکتر که شما اشاره کردید، یه وقتایی باعث میشه که ما انگیزمون رو هم از دست بدیم. یعنی پیش خودمون بگیم خب من که رژیم گرفتم نتونستم مدام رعایتش کنم، دوباره وزنم برگشت، چرا دوباره بخوام رژیم بگیرم؟ یه بی‌انگیزگی خاصی ایجاد میکنه، درسته؟
بله دقیقاً. یعنی افراد میگن تمام تلاشام که از دست رفت، خودشون رو سرزنش میکنن، انگیزه رو از دست میدن و حالا دیگه اون وقت واقعاً اینجا دیگه چون درمان چاقی فقط تغذیه نیست، حتی مسائل شناخت درمانی و روانشناسی هم هست.
بله.
که ما احساس خودکفایتی بکنیم و احساس کنیم که میتونیم در واقع وزنمون رو کنترل بکنیم و در واقع لازم هست که انجام بشه دیگه.
یه نکته دیگه هم که اشاره کردن توی گزارشی که با هم شنیدیم این بودش که افراد وقتی یه چیزی رو حالا محدود میکنن توی رژیم غذایشون یا اینکه نه حذفش میکنن، بعد از یه مدتی نسبت به خوردنش ولع پیدا میکنن. این رو شما تایید میکنید؟
میتونه از نظر روانشناسی این مسئله باشه. به خاطر همینه که همونطوری خدمتتون عرض کردم، حتی برای بیماران مبتلا به دیابت ما نمیایم هیچ چیز رو 100% منعش بکنیم، ولی مقدارش رو کم میکنیم، براش جایگزینی میذاریم.
بله.
ضمناً خوراکی های سالم میتونن خوشمزه هم باشن. بعضی وقتا یه چیزی تو ذهن ما رفته که مثلا حتما بریم سراغ خوراکی های موزه، در صورتی که نه، خوراکی های سالم رو هم میتونیم در واقع به شیوه قشنگی در واقع تهیهشون بکنیم و ازشون لذت ببریم. و به هر حال همیشه این یادمون باشه که اصطلاحاً ما میگیم کسی که میخواد وزنش کنترل بشه سیر نشده باید از غذا بلند شه، گرسنه نمونه. یعنی این که نخواهیم هی خودمونو گرسنه نگه داریم، ولی دیگه نخواهیم خیلی احساس پوری هم داشته باشیم. با یه سرعت متعادلی در واقع حتی اون گهگاهی برای خودمون حالا غذاهایی هم که اصطلاحاً میگیم مضره، مثلا یک بار در هفته یه مقدار کمش شاید بشه که استفاده بشه که اون حالت ولع به وجود نیاد در واقع.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دوستان، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما راهکارهایی برای کاهش وزن پایدار هستش و میهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر شیما جزایری، پزشک، دکترای تخصصی تغذیه و مدرس دانشگاه هستن. خانم دکتر، از نقش اصلاح سبک زندگی در مقایسه با رژیمای کوتاه مدت در کاهش وزن پایدار برای ما صحبت بفرمایید که چه نقشی میتونه داشته باشه؟
همطور که خدمتون عرض کردم، به دنبال تغییراتی که به دنبال کاهش وزن اتفاق میفته، سوخت و ساز ما ممکنه یه مقداری بیاد پایین.
بله.
و در واقع اشتهامون شاید یه مقداری بره بالا. بنابراین لازم هست که ما این تغییرات رو با اصلاح سبک زندگی یه مقدار کنترلش بکنیم. مثلا وقتی ما ورزش رو قرار میدیم در برنامه کارمون، رو اشتهامون یه ذره میتونه تأثیر بذاره. درسته. سوخت و ساز ما رو میتونه یه مقداری ببره بالا، یا در واقع رژیم غذایی که ما تنظیم میکنیم، ما برای افراد بعد از کاهش وزن اصطلاحا میگیم یه رژیم حفظ وزن داریم یا مینتیننس وزن داریم. یعنی این دو نفر آدم که هر دو 70 کیلوان، یه قدن، یه شرایط دارن، اونی که از اول 70 بوده نسبت به اونی که الان وزنش کم شده و رسیده به 70، نیازشون یه ذره متفاوته. اونی که وزنش کم شده به نظر میاد که برای حفظ وزن یه کمی کالری کمتر